بحثمون از اینجا آغاز کنیم که انسان‌ها سیر حرکتشون به چه صورتی بوده. ما می‌خوام از یه جهتی مراحل زندگی بشر رو بررسی بکنیم. خلقت انسان، اولین مرحله خلقت انسان. و از قال رب سبحانه ملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه. انسان خلق شد. شما انسان رو خلق کردید، بیاشتن این خلقت محل رب ما نیست. بعد که رسولان، بعد که انسان خلق میشه، خداوند رسولانی رو ارسال میکنه. خب اینا یه توضیح جلوش داره، اول مرایی رو بریم. بعدش رسالت چی میشه؟ تجدید میشه. نه که تجدید میشه این نمره قبولی نمیاره، یعنی که رسول ها تکرار میشن. بعد شرایع تکرار میشه، یعنی چی؟ پیغمبرهای اولوالعزم و تشریعی میان، نه پیغمبرهای تبلیغی. بعدش مبوت ختم میشه، دوران امامت آغاز میشه. دوران امامت به چی میانجامه؟ به دوران غیبت و ظهور. و بعد تاریخ بشر تمام میشه. ما یک بار جغرافیای بحث رو بریم و ببینیم ختم نبوت کجا قرار میگیره. خب یعنی ما با چه سیری میرسیم پای بحث ختم نبوت، بعد اون رو مفصل با هم بررسی کنیم. آره از حضرت عیسی علیه السلام تا پیامبر ما، پیامبر تبلیغی که دین حضرت عیسی علیه السلام بود. نخواستیم تاریخی بررسی بکنیم، خواستیم عناوین رو بکنیم. خب در مورد خلقت انسان ما دعوایی نداریم، این که انسان در زمانی خلق شد. لم یکن شیئا مذکورا، اول نبود، بعد انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج کچی نختلی. خب بعد از خلقت انسان ما ارسال رسول رو داریم. چرا خداوند باید رسول بفرسته؟ چون انسان ها به پیام الهی چیه؟ نیاز داره، محتاج. ما محتاج پیام الهی هستیم، یعنی که خداوند حتما باید برای ما یه چیزایی بفرسته. بله، دو تا نکته اینجا قابل ذکره. یک، بحث برهان لطف. چرا خدا باید برای ما حتما پیغام بفرسته، پیام بفرسته، پیامبر یا پیغامبر بفرسته؟ چرا؟ چون اگر خداوند این کار را نکند، لَاللّٰه یَکُنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ محقق نمیشه. آیا چون نظام خلقت یه جا خالی هست که روز قیامت یه بنده مچ خدا رو بگیره؟
نه.
مثلا روز قیامت به خدا بگی که آره، خدا بگی تو این کارو کردی؟ بگی نباید می‌کردم. خدا بگی نه. کجا گفتی نباید کارو بکنی؟ خدا بگی چه بگی بینا گفتی؟ بگی آخ کجا بودی شما؟ خدا بگی بگی بگو فلان جا. خدا بگی بهت نگفتم؟ خیلی خوب، حالا اون هم نه، نگفتی دیگه، ببینید خدا بگه خیلی خواهر دادی دو رنگ از روزی نکن، این بره بهش در اون قسمت وی آی پی هم باشه که خیلی سسته نکن. نمیشه، خدای کاری کرده روز قیامت در همه بسته است. علم یعت کن نبه آن، به شما خبر نرسید. علم یعت کن نظیر، کسی نبه شما رو انزایی بده. آقا ولی ممکنه افرادی در عالم باشن هیچی نشون نرسه. آره، ولی اونا فطرت دارن و روز قیامت به اندازه فطرت ازشون سوال میشه. برهان لطف یعنی که ما با فطرت خالی به قایتی که باید برسیم نمیرسیم، یه جایی بالاخره گیر میکنیم. نیازه که علاوه بر این رسول باطنی که عقل ما باشد که یکی از گزاره‌های فطریست، یک رسول ظاهری هم به ما کمک بکنه. اون رسول ظاهری کیست؟ عقل. رسول ظاهری کیه؟ پیامبر. رسول باطنی کیه؟ عقل. خب پس ما ریشه نیازمون به پیام الهی برهان لطفه. اما آقا این لطفی که خداوند به ما میکنه و وحی رو میاره تا عقل ما چی بشه؟ کامل بشه. این رابطه عقل با وحی چیه؟ این جلسه از اون جلسه که من هی نگم خیلی گوش کنید، بلی شما همش خیلی گوش کنید. خب بعضی دفته بحثی میشه تنیزم باید که بحث میکنی شروع کنید خوب بود این جلسه، خیلی خوب بود، من بهش کجاست خواهد میدونم. این از اون بحثاییه که اگر خوب به بحث توجه بکنید در مراحل گرگ شدن خیلی به شما کمک میکنه، چون ما باید به جهت علمی چی بشیم؟ گرگ یعنی چی؟ تو هوا بخوابیم و بعدم بدریم. نه اینکه خواهش میکنم حالا نظرات دیگه هم هست، نظرات دیگه هست، فقط نظر من هر چه امروزی نیبی خوده گرگ شد. این خط نوبت خیلی کمک میکنه. رابطه وحی که خدا میده با عقلی که ما از درون داریم چیه؟ دو تا نظر میدن که چقدر نظر اولی که اشتباهه میتونه ما رو دور کنه. نظر اول اینه که عقل و وحی داده هاشون با هم چیه؟ معارضه. خب بعد شما گفتیم معارضن، نتیجه این میشه کمال یکی مساویس با انتفاع دیگری. این سالمه به انتفاع موضوع با عین ننویسید، این انتفاع از نفی میاد و انتفاع با همزه است. الان کنفرانس یه تفکر داره انتفاع با همزه از چی میگیم؟ نه 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 بله این برای تفکر، نه برای کنفرانس اون خواه چی؟ کی گفت بی؟ شما فرانسه بلدین؟ همین بی رو بلدین بلاخره اونجوری میخواد من هر چی میگم بی نگه، چون آقایی یه چیزی بدی میگم بی بی بزن دوست دارتون بی. بعضی وقتا یک سنگ بنای کج ببینید چه بلایی سر انسان نمیاره. میگه عقل و وحی معارضن، حواس کنم عقل و وحی معارضن. میگیم یعنی عقل رشد میکنه چی میشه؟ میگه عقل که رشد میکنه وحی جایگاهش نازل، عقل که به رشد خودش رسید دیگه وحی نیاز نیست. تو این سیستم چه اتفاقی میفته؟ این دست وحی، این دست عقله. عقل پایینه و میاد بالا. این که میجرسی در این خور زمین ختم ناوبت اینجا اینجوری معنا میشه که چرا ناوبت ختم شد؟ عقل ما به یک رشدی رسید، ما دیگه به وحی نیاز هم خود شما داره با وحی بفرما دیگه نیازی دیگه شما فهمید. مثلا اینجوری شد کمال عقل نتیجهش میشه انتفاع وحی، وحی دیگه منتفی شد، مورد نیاز نیست. این غلطه و این سنگ بنای غلط تا کجا ما رو میبره؟ حالا تو بس بخششون دو نه اینا مکملن. کمال یکی انتفاع دیگری نیست. چیه دیگریست؟ تغییر چهره دیگری. یعنی وقت اومد عقل رشد کرد، وقت اومد عقل رشد کرد عقل خیلی کامل شده، وقت چهرهش چی میشه؟ عوض میشه. جمع جورش اینه، ما یه خیلی از وحی داشتیم میگرفتیم، وحی میبینه عقل الان میتونه اون خیر رو برآورده بکنه، وحی مدل خیرشو، روش خیرشو، نوع خیرشو عوض میکنه. سادش کنم نیدی شد؟ وحی داره یه خیری به ما میده، میبینه عقل خودش روش کرده. مثالش چیه؟ مثال اینه، من یه خیلی خیلی مثال پرتی فقط برای تقریب بزن، من یه بچه کوچولوی بی سرپرستی رو مثلا میده، این تازه به دنیا آمده گشنه سر خیابون، این الان چی میخواد؟ باید کمک بکنه این رسیدگی، یه کسی او رو ترخوش بکنه، پول بدیم و و این همجوری بیاد بالا. تا یه حدی اومد بالا، شد 20 ساله، شد 25 ساله، رشته تحصیلی خوب، دانشگاه خوب، کار خوب، عقل خوب. الان این نیازش از من قطع نشده، اما نوع نیازش دیگه مثل روز اول، این دیگه همون پول دادن بهش ندن و خوب نیست، بلکه شخصیتش هم خرد میشه، تحقیر میشه یا تنبل بار میاد. نیاز داره ولی نوع نیازش دیگه چیه؟ تغییر کرده و متفاوته. ما میگیم رابطه عقل و وحی چیه؟ مکمله. بفرمایید. میرسیم میرسیم که در زمان غیبت چه اتفاقی میفته. تجدید رسالت. خیلی خب خدا دست درد نکنه، بالاخره پیغمبر فرستادی. چرا رسالت دائما تجدید میشه؟ یه رفع تحریفات. آقا ادیان تحریف میشدن؟ بگو ادیان تحریف نمیشدن؟ اینجوری سوال کن، نگو ادیان تحریف میشدن، چون اصل بر این بود که تحریف بشن. تحریف میشن. وقتی تحریف شدن، اون وقت تشخیص سر از ناصر کار راحتی، رسول بعدی باید بیاد تعریفاتو چه بکنه؟ از بین ببره. دو، یه سوالاتی به وجود میاد که این سوالات زمان پیغمبر قبلی نبوده. بشر عقلش داره رشد میکنه، سوال جدید پیدا میکنه. واقعا شما سوالی که الان میپرسین با 20 سال پیش یکی، اصلا شاید بگیم 20 سال پیش ما نبودیم، مثلا 10 سال پیش طبیعی، بعد 10 سال بعد سوالایی میپرسید که الان سوالتون رشد میکنن. سوال جدید چی میخواد؟ پاسخ جدید. کی باید بده؟ رسول جدید. سه، تبلیغ شریعت به کمک وحی. یه نبی تشریعی، یه پیامبر اولوالعزم اومده یه شریعت آورده، حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام. خب الان شریعت اون بزرگوار رو باید چه بکنن؟ تبلیغ بکنن. تا کی؟ تا شریعت بعدی بیاد. تا شریعت بعدی بیاد ما این شریعت چکار میکنیم؟ تبلیغ میکنیم. اینم توسط کی انجام میشه؟ رسولان تبلیغی. به سه دلیل اینکه خدا اول یه پیغمبر فرستاد کافی نیست، رسالت باید چی بشه؟ تجدید بشه. خب آه، ما فهمیدیم یه پیغمبر اول کار اومد، اینا هم ای رسولان تبلیغی میان اون رو تبلیغ کنن، این دیگه بسته دیگه. میگیم نه، شرایع هم باید چی بشن؟ تجدید بشن. یعنی شریعت ها اون پیامبرهای اولوالعزم اون چه می آورن، این هم باید چی بشه؟ باید تجدید بشه. چرا؟ یک، تغییر نیاز بشر ریشه تجدید شریعت. حالا این جمله دوباره تکرار شده اینجا، خب از باب تأکید بوده یه احتمال. این خیلی تغییر نیاز بشر ریشه تجدید شریعت، در حدی که تغییر نیاز بشر ریشه تجدید شریعت. خب فرقشی میگفت من بشینم شما میستی، یا شما میستی من بشینم. گفت من فکر میکنم هر دوها شما نشستی من ایستادم. تغییر نیاز بشر ریشه تجدید شریعته. نیاز بشر تغییر میکنه البته، اصل نیازهای بشر تغییر میکنه. بله، بشر یه نیازهای پیدا میکنه و در وجود سطحش که ممکنه قبلا این را نداشته باشه. نیاز بشر امروز با نیاز الان، یه بچه کوچولو نیازش چی است؟ 20 سال پیش یا بود 20 سال پیش، یه بگو 5 سال پیش. دائما حالا شما این نیازها رو ببر تو بحث فکری، تو بحث عقلی، هیچی اصلا. خدا رحمت کنه علی مرتضی رو، میفهمند که المیزان هر دو سال یه بار باید بازنویسی بشه. دو سال یه بار باید المیزان بازنویسی تفسیر جایی. دو، بفرمایید. ما نگفتیم همین نیازه باشه تغییر میکنه؟ عیبی نداره. ما میرسیم اگه عمری باقی بود توی بحث اسلام و نیازهای زمان، که آیا ما میتوانیم نیازهای جدیدی پیدا بکنیم که واقعا اسلام برای تطبیق اون باید کاری بکنه؟ آره، باید فکر بکنیم. خیلی از ساعات ارتباط بشر، الان نوع روابط بشر با 200 سال پیش یکیه. خب تو این روابط سوالات مختلفی به وجود میاد. مثلا خیلی خیلی پیش پا افتاده شو بگم، آقا باشه رابطه با نامحرم ممنوعه، حرامه. بله، اینترنتی هم باشه حرامه. خب این زمان از ابراهیم علیه السلام بوده؟ گمان میکنم نبوده. حاجر و ساره میزنم کجایی نیستی؟ مثلا مکی چه خبر؟ آقا خوب بودم. این تو اسلام نیازها چهار جلسه که آقا نیازهای ما تغییر کرده، یعنی اسلام هم باید تغییر بکنه یا نه. چهار جلسه تو اسلام نیازها بخواهیم این رو بحث کنیم. بذار این جلسه این فرار میکنم من از اینکه وارد این موضوع بشیم. موضوع چهار هفته بسمونه اگر اون ری باقی. دو، شما دبستانی هستید. بنابراین میگه خداوند به ما نعمت وجود داده. بیاری بچه تو میشنه میگه چی داده خدا؟ بگه وجود. وجود؟ اگه بچه بگید خدا ما دست داده میفهمید. خدا پا داده، چشم داده، گوش داده، قضا داده، پدر مادر داده، سلامتی داده، اینا رو میفهمه. وجود داده چقدر میفهمه؟ میگه وجود داده خدا اینو ما چی داده؟ شما میگه ببینید، یعنی مثلا ما نبودیم، خدا یه کاری کرد که ما بیایم بعد اینقدر چیزهای مختلف داشته باشیم، لذت ببریم، خوشحال باشیم، زندگی بکنیم، اطرافیان داشته باشیم. یه کلیت میفهمه. میاد مثلا الان دیگه دبستان، مثلا دبیرستان، سال پنجم دبیرستان، مثلا سال یازدهم، میگه ما توی فلسفه یه چیز داریم بحث وجود. این وجود چیه دیگه؟ شما نمیگیم من نبیدی بدن هستی یه پله. میاد دانشگاه مثلا میخواد رساله دکتری بنویسه، میخواد یه بحث این در ارتباط با کثرت و وحدت وجود کنه، یه سوال میپرسه، دیگه نمیگه ما نبیدیم خدا ما رو بوده بود سلامت بودم. سوال یه سواله، اما سطح بشر تغییر. یعنی ممکنه یه سوال رو از حضرت نوح علیه السلام پرسیدن، همون سوال از پیامبر عزیز ما هم بپرسن، اما دو تا سوال با شباهت کامل ولی دو تا جواب بسیار متفاوت به جهت سر. این دو سه خوب آقا سب کنید، اینو گرفتیم، ولی چجوری شریعتا ختم میشه؟ پس اگر اینجوره، یعنی شما درست گفتید، واقعا عقل روش میکنه، حتی سوال ثابت جوابش متغیر میشه. پس ما تا روز قیامت دائما نیاز به چی داریم؟ شرایع داریم. میگیم نه، چگونگی ختم شرایع که ما حالا تو ختم نبات مفصل میپذیم ناظر به نوع پاسخگویی به نیاز و نوع مخاطب میتونه عوض بشه. یعنی ما میتونیم با این که نیازهای بشر تغییر میکنن، حتی سوالات ثابت پاسخهای متعدد و به جهت سر متنوعی دارد، یه کاری بکنیم، یه دینی رو با یه ادبیاتی بیاریم طوری به نیاز پاسخ بده و با مخاطبی مواجه بشه که دیگه به تجدید شریعت نیاز نباشه. چجوری؟ صبر کنید بفرمایید. امت وسط، انشالله که این کلمه خارجکی مرسی رو ما دیگه بشه نشه، این که واقعا از اون آرزوی دست نیافتنی. متشکرم. نه آقا این هم عربیه، سپاسگزارم فارسی. نه ممنون و تشکر میگن عربیه دیگه. اگه خیلی واقعا فرزن دستیر کروش رو داری میشستی بگو سپاسگزارم. هرچند که رابطه فارسی و عربی مثل رابطه فارسی و فرانسه نیست، ما حروفمون یکیه، مبنای شد از کلمات میگه. بعد از تجدید شرایط میرسیم به ختم نبوت. هیچی فعلا نمیگیم چون مفصلا میخوام بهش بپردازیم. بعد از ختم نبوت دوران امامت رو داریم. یه نکته، فرق امام با نبی تبلیغی چیه؟ امام برای تبلیغ آنچه باید تبلیغ بکند مثل نبی تبلیغی به وحی نیاز نداره. خب امام پس چجوری تبلیغ میکنه؟ با اجتهاد قابل الگو برداری خودش. یعنی امام اجتهاد میکنه. ما روش اجتهاد از کی یاد میگیم؟ از امام صادق علیه السلام. حضرت اجتهاد میکنه، ما یاد میگیم. بعد از دوران امامت به چی میرسیم؟ به دوران غیبت و ظهور. چه خبره؟ چی میشه؟ کتاب قیام و انقلاب حضرت مهدی آمانه بوده که صفحه یک بهش پرداختیم. بعد هم ازت تشریف میارن دوران ظهور و رجعت و بعدم تاریخ بشر تمام میشه. خب حالا ما تازه میخواییم وارد بشیم بگیم اون دوره ختم نبوت که این وسط اینجا بین تجدید شرایع و دوران امامت قرار داره یعنی چی؟ این که میگیم شرایع ختم شدن ناظر به نوع پاسخگویی به نیاز و نوع مخاطب که ما امت وسطیم، ما امت وسطیم یه چی؟ ما چی هستیم که امتهای قبل نبودن؟ از اینجا وارد بحث ختم نبوت میشیم. در سه محور بحث میدونیم چیستی ختم نبوت، چراییش و چگونگی. بعدم یه تکمله میگیم به عنوان نظرات رقیب.
موسیقی نه اصلا مرحله ما اینجا این نیست، ان شاءالله باشه امامت و رهبری آخر سطح 5. چیستی؟ آخرت نوبت یعنی چی؟ ما اول باید یه پدیده رو بشناسیم که بعد سراغ چراییش بریم. یعنی شما این موقع در مورد چرایی چیزی سوال بود، آقا این اتفاق برای چی افتاد؟ خب هنوز تو از اون اتفاق تصور درستی نه. اول بگیم ختم نوبت چیه و بعد بریم سراغ چی؟
چرا
ختم نوبت واقع شد؟ حالا این چیزی که ما شناختیم و به این دلیل واقع شده چگونه واقع میشه؟ صدر و ذیلش و حواشیش چی هست؟ برای فهم چیستی ختم نوبت یه جمله کوتاه و جمع جور بگیم که مطلب درش مستقیم. طی همه مراحلی که لازم است یک دین ما به ختمش میرسیم. این دین کدوم دینه؟ ان الدین عند الله الاسلام. ما یه دین بیشتر نداریم. ما در قرآن کلمه ادیان داریم؟
نداریم.
چرا؟ بعضی وقتی تو قرآن میبینید یه قوم یه پیغمبر رو انکار میکنن، خب؟ بعد قرآن چی میگه؟ میگه کذب. مثلا کذب عادو المرسلین، کذب قوم لوتنل مرسلین، کذب قوم عادنل مرسلین. قوم لوت چند تا پیغمبر داشتن؟
یه دونه.
چند تا پیغمبر انکار کردن؟ نه در ظاهر
یه دونه،
ولی در واقع همه پیغمبر. یعنی بخشید ما الان باید به نوبت حضرت نوح قائل باشیم؟ بله. به نوبت حضرت موسی علیه السلام آره. اگه شما نوبت حضرت موسی رو قبول نشه باشید قطعا مسلمان نیستید. لذا میگه لا نفرق بین احد من رسوله، پیغمبر اصلا قابل تفکیک همشون با همه. مراحلی که یک دین لازمه طی بکنه، یک دین، اون دین چیه؟ ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلم یقبلن. کسی جز اسلام دین داشته باشه نمیپذیره. این اسلام منظور دین اسلام نیست، اون تسلیمه. او تسلیم از زمان حضرت آدم علیه نبی و علیه السلام شروع میشه تا پیامبر خاتم. لذا ما اینجا کلمه ادیان رو کارم، تو قرآن هم کلمه ادیان نداریم. اینا از اون نکاتیه که انسان وقتی متوجه شد بعد برخی تفسیرها و تعابیر رو خوب میتونه بفهمه. شما وقتی تو قرآن میبینی سبیل صراط، سبیل جمع بسته میشه سبل، ولی صراط جمع بسته نمیشه. بعد حالا که میگه خب حالا خدا اون رو جمع بسته، بزرگوار این کشش یه حسابی هست. اون حساب چیه؟ اون حساب اینی که صراط تعدد بردار. بعد حالا که کتاب میمیسه صراط های مستقیم، اونم با علم به همین اسم کتاب میزه صراط های مستقیم ها. بعد تو اگر اینو فهمیدی هر چقدر اون آدم برای خودش عقب و خدمه هاشم داشته باشه به راحتی میتونه نظر او رو نقل. خب این ختم نبوت چیستیش سه تا نکته داره. یک، ارکان ختم نبوت. اولین رکن ختم نبوت میگیم ارکان، یعنی این دوتا نباشن اون موضوع محقق
نمیشه.
پایان عصر نبوت. نبوت چی شد؟ تمام شد. دیگه نبی نمیاد؟ نه. تبلیغی نمیاد؟ تشریعی؟ هیچ کدوم نمیاد. هر دو ندیگه ایش کدوم. ما پیامبر خواهیم داشت؟ نه. دیگر نبی تبلیغی و نبی تشریعی در کار نیست. دو، تداوم وحی اسلامی. آقا تداوم وحی اسلامی رکن ختم نبوته. یعنی همزمان که میگید دیگه نبی نمیاد باید بگی وحی ولی هست، و الا بگی ختم نبوت. ختم نبوت مساوی میشه با چی؟ ختم هدایت. شما باید مواظب باشید نبوت ختم شد، دیگر رابطه‌ای به عنوان تشریع و تبلیغ با بالا نداره. رابطه‌ای به عنوان تشریع و تبلیغ نیست، اصل رابطه هست. صد تا مثال داره. خب این رابطه هست. لذا تداوم وحی اسلامی معناش چی میشه؟ جاودانگی اسلام. سوال اینه اگر هستش بکنیم یعنی ما بی‌نیاز شدیم به وحی. وقتی بودیم بی‌نیاز شدیم رابطه عقل و وحی میشه رابطه چی؟ معارض. یعنی عقل کامل شد وحی چی شد؟ منقطع شد. ما میخوایم بگیم در هیچ حالی عقل از وحی بی‌نیاز نیستش. دو تا رکن داره. اصل نبوت تمام شد، وحی هست. هنوز پیامبر از سرش رو نذاشته زمین. 95 روز صدیقه طاهره سلام الله علیها محدثه است. 95 روز وحی اسلامی تمام نشده. وحی به اهل بیت میشه، اما این وحی وحی چیه؟ وحی هر چی غیر تشریعی. یعنی اهل بیت نیاز به این ندارن که فرشته بیاد بهشون بگه فلان سوالی که ازتون پرسن دستورش اینه شما اینو بگو. دو، ختم نبوت ختم هدایت نیست. لذا الان ما امام معصوم غائب داریم. حواستون باشه امام زمان ارواحنا فدا غایبن یعنی چی نیستن؟
حاضر.
یعنی ظاهر نیستن ولی حاضر. ما امام حاضر غایب داریم، امام حاضر غیر ظاهر داریم. این غیر ظاهرم نه اینکه امام مخفیه ها، امام ظاهره ولی ما نمیشناسیم نمیبینیم. لذا این که اگر هدایت با نبوت ختم میشد پس اصلا امامت اصلش هم معنا نداشت. چه برسه به این که ما گفتن آقا توی دوره هم که ائمه حضور ظهوری ندارن یه امام باید در غیبت باشه که اگر اون نباشه چه میشود؟ بسایی که تا الان داشتیم. دو، وحی هم به معنای خاص جاریه. ما این همه داستان و روایت و حکایت داریم، فلان امام اینجوری کرد وحی اومد، فلان چیز فلان امام اینجوری کرد وحی اومد. وحی که چیز کاملا عادی و طبیعی است. اما نکته چیه؟ نکته اینه که آیا وحی که به امام میشه همون وحیه که به پیغمبر میشود، یعنی به اون تشریع میشه؟ میگیم
نه.
ما برای وحی بعد از نبوت معنای خاصی قائلیم. اون معنا دیگه وحی تشریعی نیست. نکته سوم، انقطاع مأموریت الهی برای ارشاد و هدایت، انقطاع فیض معنوی نسبت به انسان نیست. ما میگیم که انسان‌ها در چه زمانی محتاج فیض معنوی هستند؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. کی اگر حجت نباشه زمین اهل خودشو میبلعه؟ هر زمانی. یعنی آنی زمین از حجت خدا خالی نیست، آنی یک لحظه خالی نیست. پس ما اگر مأموریت الهی و مستقیم وحی را برای ارشاد و هدایت خاتمه یافت و تلقی کردیم، این به معنای بی‌نیازی انسان از هدایت و فیض معنوی نیست. حالا هر کدوم از اینا شما با هم خلط کنید، به عنوان پایه بذارید، تا کجا منحرف پس پیش میره؟ یه قدم، دو قدم، سه، یعنی کار به یه جایی میرسه با عدم فهم این معنا به اون دردی دوچار میشید که تو مقاله که عرض کردم مشاهده خواهید کرد، که اعتقاد به ختم نبوت با اعتقاد به منجی با هم قابل جمع. حالا شما تو نگاه اول بگید ربط اینا چیه؟ امام زمان با ختم نبوت. آره، میگه اگر شما قائل به ختم نبوتی نمیتونی قائل به منجی باشی، به امام زمان باشی. اگر قائل به امام زمان و منجی باشی پس ختم نبوت معنا نداره. حالا ارتباط اینا رو ببینید چیه. ارتباط اینا عدم فهم همین مبانیه. این از چیستی؟ اصلا ختم نبوت یعنی چی؟ ما با چه پدیده‌ای مواجهیم؟ دو، بفهمید. نداره دیگه. بله، آفرین. شما مقاله رو میخونید، این فرد اینو گفته، این فرد غلطه. چرا؟ بر اساس اون مبدأ که هم من قبول دارم هم او قبول داره. ما یه ثابتاتی داریم دیگه. ما الان در مقام تبیینیم. اما اگر کسی اومد گفتش که کی گفته که رکن نبوت تداوم وحی اسلام، رکن ختم نبوت اینه. میگیم این مصادیقش، یک دو سه چهار، این 10 تا شاهد. ما میگیم که با ختم نبوت ارتباط زمین و آسمان قطع نشده، ارتباط تشریعی قطع شده. این دلائلش. حالا اگه همش بگم شما میگید خب الحمدلله داریم تا آخرش اون نقد هم که باید بنویسیم و استخراج کنیم، ولی زهی خیال ابتر. خب چرا نبوت ختم شد؟ اصلا یه سوال ها، اصلا زمان حضرت موسی علیه السلام نبوت ختم شد، زمان حضرت مثلا عیسی علیه السلام ختم شد، زمان حضرت ابراهیم علیه، چرا زمان پیامبر عزیز ما چرا خوبیه؟ چرا نبوت ختم شد؟ هم نبوت تشریعی هم نبوت تبلیغی. چون اتفاقی با پیامبر ما میفته یه اتفاق دو بعدیه، هم نبوت تشریعی تمام میشه، هم اولین شریعتی رو شاهدیم که میاد و نبی تبلیغی و تبلیغ او دیگه مبعوث نمیشه. پس یه اتفاقی داره میفته دو بعدی، شریعت جدیدی میآید، یک شریعت دیگری در کار نیست، دو این شریعت را برخلاف شرایع سابق نبی تبلیغی تبلیغ نمی کند. چرا نبوت تشریعی ختم شد؟ چرا نبوت تبلیغی ختم شد؟ اونم ارتباطش با یه نبی. نبوت تشریعی چرا ختم شد؟ به 6 تا. اینا رو دونه دونه هم بنویسید اشکال نداره، چون میخوام دونه دونه بحث بکنیم. حالت ورق ناظر شد تندی بنویسیم که دستمون نره خیلی سرد نمیم. یک، بلوغ عقلی و علمی بشر ناظر به تکامل انسان به جهان. خیلی دقت کنیم. خب یک، آقا عقل بشر و میزان آگاهی بشر به جایی رسید تو این سیر تکاملی انسان و جهان که بشر به اون حد مورد نیاز ما برای ختم نبوت رسید. اشکال، آقا ما فکر میکنیم شما خیلی به جهت تاریخی پیاده تشریف دارید. چطور اگه واقعا در زمانی که در یونان افلاطون و سقراط و ارسطو و اینها بودن و فلاسفه یونان، عقل و علم بشر بیشتر بود؟ یا تو جزیره العربی که کل باسوادا 17 نفر بودن، ظاهرا شبهه خیلی
وارد
و خوبیه. اما بعد از این سوال میکرد، میگفت بلوغ عقلی و علمی کدوم بشر؟ عقل چه؟ جمعی بشر، نه عقل افراد. ما با مجموعه طرفی، جمع عقل اینها اون حد استانداردی داره. سوال، ببخشید این ما این جواب شبه نبود که شما بعضی شبه رو پیشیده کردید. رشد عقلی مد نظر، نه رشد جمعی. خیلی خوب، سقراط، بقراط، افلاطون، نمیدونم ارسطو و 10 تا فیلسوف دیگه، اینا رو جمع میزنیم. اینجا جمع بزن، ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان، هر چه خنده خلا اینا و هم نه دیگه. ما داریم عقل جامعه‌ای رو جمع میزنیم که توش علی هم داره، فاطمه هم داره، فارغ از سلام الله علیه مجمعینش اینا هم داره. خب این جامعه‌ای که توندی نرو سراغ ابو لهب، برو سراغ ابو ذر، برو سراغ سلمان، برو سراغ آدم حسابی ها. این که چه اتفاقی در جامعه هدف پیامبر اسلام روی میدهد که این جامعه عقلش به اون حد مورد نیاز میرسه با توجه به حضور معصومین قابل معناست و الا شما راحت به موبست میخورید. ما خواهد اینی یه اولا به نادون که رایم تو خوش در بگنم گفت من همون شمه همون شمه همون شمه مثلا دیگون هست اینا علیه زب الله اون آخری بود، افلاطون آخر نبود. تو چرا آدم ها رو با هم دونه دونه مقایسه میکنی؟ عقل جمعی نتیجهش تو محور بعد آشکار میشه که افلاطون و ارسطو و سقراط و بقراط و دیگران جلوی چیزایی رو نتونستن بگیرن، ولی جامعه که توش ابو لهب هم بود جلوی چیزایی رو گرفت. خب پس لزوماً دونه دونه عقلا رد نظر نیست. اما آیا این عقلی که به بلوغ رسید
به همون معنایی که مرحوم اقبال لاهوری میگه میرسیم. نه، اقبال ختم نبوت رو به درستی درک نکرد و کسایی که اومدن نظری اقبال رو بگیرن و خواستن اشتباه او رو اشتباه‌تر بروز بدن، به اونا میرسیم. پس ما اگر میگوییم عقل و علم بشر در این سیر تکاملی به یه حد خوبی رسید، این حد ناشی از عقل جمع افرادی است که توش امیرالمؤمنین علیه السلام هست، صدیق طاهر سلام الله علیه و آله، بعد امام حسن علیه السلام و سایر اهل بیت و سایر عقلایی که داره پیغمبر جمع شدن. این نکته اول، خوب دقت کنید جمع اینا. ببینید من نکته میگم بزرگوارم، بعضی وقتا وقتی که درس میکنید اینجوری میکنه، مثلا اونایی که دیگه کتابا رو خوندن، اون تیکه اولش رو خیلی خوب از این آخر جاذبه دافعه بود، دست آزادی بیان اون خیلی خوب اومده شما، من حواسم بود از اونجا بود، دیگه دوم رو از اون آخر رس اجاب شما اومدی که آیا حریم خسی ها اون دیگه سبون چهارم رو نفهمید، ولی اون سبون چهارم بعد جوری هم تو بس جواب داد، مال کجا بود؟ ما ختم نوبت، ختم نوبت همون قبل اسلام نیازه خوندیم؟ آره تکامل آدم چیزی چرایی چه بگی داشت؟ آره برای کدوم قسمتی بود؟ برای قسمت چراییش. اون نبوت تشکیل تبلیغی بود، بارک الله، آره همونجا کدومش بود؟ اولی بلوغ عقلیه بود بشن، آره این که رد بون نداره، نه دیگه گذر از سخن را نقض کن، بارک الله، تا نقض بینی گذر از پوست کن. این که عقل و علم بشر در مخاطبه با پیغمبر به یه جایی رسید، میدونی کجا تو بس به درد خورد؟ اون جایی که دارم گفت آره پیغمبر آده برای سری بیشعور سوزماخور یه چیزی گفته، من از اینجا استفاده کردم ببینم مخاطبه پیغمبر اتفاقا به صورت جمعی به یه عقلانیتی رسیدن که نبوت به خاطر اونا ختم شد. فهمیدی؟ حواسم نبود که اون بس میتونه به اینم کمک بکنه، چون این بس و اون بشو درک نکنید. این بفرمید قدیر رو زدن کنار، قدیر رو زدن کنار، درسته؟ خب یه برایند رو ببینید، نه یه بروز رو. برایند چی بوده؟ 1400 سال گذشته دین مونده، مذهب ناجیه و فرقه ناجیه که ما باشیم موندیم، روز به روزم داره رشد میکنه. این همین اشکالی که میگن شما آمد وسطی قدیر رو دو روزه زدیم بکنیم، شما آمد وسطی، ما نگفتیم که توی صقیفه آمد وسطی، که بودیم این آمد حرکتش به صورت روندی آمد وسطه، اگرچه که چپ و راستایی. دو، اتفاق دومی که تو شریعت پیامبر عزیز ما میفته تو شرایع قبل نیست، در اینه که قبلن انبیا برنامه میارن با علم به اینکه اونا آخرین پیغمبر نیستن، حتی اونا برنامه نمیارن، خدا به اونا برنامه میده، یه برنامه میده. این برنامه چی داره؟ آفرین، این مدت داره و زمان داره. نه آقا، پس این با رشد بشر در تعارض بزرگوار، خداوند علم دارد که بعد از موسی علیه السلام میخواهد عیسی علیه السلامی بیاید و بفرستد، ولی خدا میدونی که بعد از پیامبر خاتم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، خودش میدونی که بعد پیغمبر ما پیغمبر نمیاد. این که خداوند قانون میده این دفعه دیگه برنامه نمیده، فرق برنامه و قانون چیه؟ برنامه مدت داره، خب معلومه چی برای چه مشکلی، چه نکته ای برای چه ایرادی، رفع گیر برای چه گیری و الاخر. اما قانون چی؟ قانون چیه؟ چی داره قانون که اینجوری نیست؟ چی؟ چارچوبونه؟ نه نه
نه کلیت.
نه. قانون دربردارنده چیست؟ فرم. فارسیش چیمشه؟ قاعده. قاعده؟ قاعده. چون میترسن بگم قاعده چیز دیگه. قاعده که فارسی فرموله. چند دفعه باید بگم ما و عرب ها
ریشه لغاتمون یکیه، یعنی 28 حرف مشترک داریم. فرق میکنه با زبانی که یه حرفش هم اسمان نوشته نمیشه. من دیگه میکنم دیگه فارسی کاملا روان روان بود، یعنی من این فارسی میگم من آمد شما رفت، اونا هم دیگه این مقدار رو الان ترجمه میکنم. خب قاعده، قاعده که کنه میشه شما مثلا یه مطلبی در بسه ریاض این اتحاد ها الان دیگه نه خیلی سال گذشته به نظر این فرمول اتحاد ها و قاعده اتحاد ها عوض شده، شما یه جایی بگو این چیزا که گفته این عوض بشه نیست تو ضرب و تقسیم اسلام قانونه. حالا البته این که چجوری قانونه و برنامه نیست اینو باید تو اسلام نیاسا ببینید، الان حقش ادا نمیشه که چجوری اسلام با یه سری قوانین و قواعد میاد مثلا کار حرام میگه. خب زمان پیغمبر پیغمبر زدن سر کلاس بود؟
نه.
خب پیغمبر چجوری در مورد این نظر بوده؟ پیغمبر اونایی که خالد در نار میشن یعنی دیگه میمونن تو جهنم اینا رو نام میبره، قواعدش میگه، ما قواعد میگیریم بر آدم‌ها تطبیق میدیم. مثلا اون کسی که به ساعات اولیاء خاص الهی جسارت بکنه اونم اون خالد در ناره. خب تحقیقشون اینجا سلام من اشاره نکنم که اون جسارت شما پیامبر بود که میره در جهنم بعد اون حقا میمونه. حالا یه اون پایین یا آقا من مثلا اینجا نباشم بعد اون بادرون شهره خاص ولی خدا میاد میگه این مثلا بیا شاید شاید من خودم پایین تر میگه باش آمدیم. عرض کنم که این که قانون نبرنامه رو توضیح اصلاً کرده اگه امیدواری بود که چجوری ما تطبیق بدیم اینقدر بحثش ساده است یه جایی که شاید تعجب بکنید آه در زمان پیغمبر این که نبوده. تو موضوع رو بگو من که تازه بلد نیستم 5 ثانیه بهت میگم که از کجا میشه حکم میده در آورد. یعنی مثلا پیغمبر برای باز برم مثلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مثلا من استعمل بای برن عجب آقا بای برن چیزی مثلا من سنه از صفحتم صفحه درست بکنه بی بای به عجب آقا بس اینه که ما آیا میتوانیم در اسلام یک خاصیتی پیدا بکنیم که در بقیه شرایط نباشد؟ آره، اینه که اسلام قواعدی در خودش داره، این قواعد تمام آنچه تا قیامت نیازه در خودشون داره، تمام چیز داره، فقط مهم چیه؟ قصد استخراج و دو نحوه استخراج. نه تطبیقی ما بدیم استخراج میشه کرد اما چجوری؟ ما از منابع می رویم استخراج بکنیم یه چیزی به ذهنمون رسیده اون رو بر منابع تحمیل کنیم. من به ذهنم رسیده که فلان چیزی میخوام حلال کنم، حالا بگردم تو فقه دور نگاره یه چیزی پیدا بکنم که به این بخوره. اسم این اشتهار نیست. قرآن رو نگاه بکنیم، این من فسر قرآن رو به رعیه فلیتبب و مقعده من النار. کسی قرآن رو تفسیر به رعی بکنه ما نشیمنگاه او رو در آتش قرار میدیم. قرآن رو گرفته یه نظری داره، آیه رو میکشه میکشه میکشه، این آیه رو آیه رو همین که من میگم میگه. پس ملاک شما یه قرآن رو شما در میبینیم مثل یه قرآنی که میخوام اسلامی مادیش بکنیم، روانشناسی اسلامی. یون اینو گفته، ما هم صادق هم فرمودن میگم آیه هم صادق فرمودن میگم واقعا ما کمتر چیز داشته میگم مثل یون این دارم مرحبا مرحبا یون اصالت داره. امام صادق هم حالا بالاخره یه جایی استثنا تونسته در خوب بکه، بعد اینو میذاریم روانشناسی اسلامی چون با ریش بیان میشه با چادر. اسلام قانون
شماره آیه رو میگه.
بله
شماره آیه رو میگه.
غیر از سوره توحید و یه وقتایی هم پس شماره آیه سوره کلا نپرسید. بعد ببین اما این تو اون که خوندم من پس عبارت برایه تو که آیه نبود که روایت اون که دیگه اگه من قرآن نسیدم نیزیم کنیم اگه روایت میکنم معمولا سعی میکنم مراقبت بکنم روایت که مطمئنا یعنی بزرگتر میکنم مطمئنا میارم، ولی بخواد روایت پیدا بکنید جامع الحدیث من پس در آن رو سعی براتون میگم چون حدیث خیلی دقیق و صحیحه ای. اسلام قانون نه برنامه، قانون کهنه ولی برنامه کهنه. چرا؟ چون برنامه رو ناظر به زمان خاص، مکان خاص، مخاطب خاص، نیاز خاص، اقتضاعات خاص می‌نویسن؟ قانون رو نه. قانون رو به ما و قانون می‌نویسن. اقتضا و نیاز چی؟ اینو می‌نویسن قانونی برای انسان از کدام انسان؟
هر انسانی.
در چه زمانی؟ هر زمان. در چه مکانی؟ هر مکان. با چه اقتضایی؟
با هر اقتضایی.
این معنی قانون با برنامه است. سه. امکان عقص یک جای برنامه تکاملی. عقل بشر وقتی کامل شد، مثال بگم از خود شما، هم فرض کنید که مثلا این کلاس شما یا مثلا دورهایی که برگزار میشه، مثلا شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، چهار روز کلاس با مخاطبای متفاوت، حالا مثلا تفسیر ممکنه مشترک بشه، میگیم که مثلا شما مسئول این کل کار بودید، الان بخواید بگید به سوی دست نفر دیگه، مثلا این مثال میخوام بزنیم، چون میخوام آدم خیلی مثال بزنیم از زنگ یک کس میاد مثلا من مسئولم، بهش میگم ببین این کلاس ها اختزاعتش ایناست، خب ببین الان ما در کدوم جلسات فن رو روشن میکنیم، کدوم جلسات رو نمیم، من چیکار کنم؟ عزیزم من مکلی دارم پیشا پیش به شما بگم، شما دقت کن اگه دیدی هوا خوبه فن رو روشن نکن، چه سرد چه گرم، اگه دیدی سرده گرمایشی، گرمه سرمایشی اونقدی که دیگه مثلا منجمد یا اونقدر بخارپز نشن، این تنظیم کن. نه آخه من استراحت دارم که در کدوم جلسه روشن بود، کدوم جلسه روشن نکنی، چون هم میتونم بچه ها گرم شدم استراحت بشه، این خیلی به درد مدیریت این نمیتونه کار تحویل بگیره. یکی هست خب این استعداد، یکی دیگه میاد بهش میگم ببین کلاس شنبه این ویژگی کلاس شنبه رو فهمیدم کامل گرفتم، میگه خب خوبه، دوشنبه رو میگیم وارد شکل میشی سه شنبه میشیم شنبه رو یادش میده، این میتونه دو روز رو تحویل بده، روز سوم میگی ارور میده، میگم ببین کلاس دوشنبه و سه شنبه یه سطح هم، یعنی میگه دو تا کلاس تو یک کلاس، یعنی دوشنبه که با سه شنبه دو تا روزه، این روز جدا میاد روز جدا، خب نگی نگی یه سطح هم و بهش دو روزه جا نمیشن توی یک کلاس، یعنی خاطر دو تا کلاس میدیم، خب یعنی خودش اصرار رو بزن اصرار رو یه نمیتونه با هم جا بده، دقت یکی میاد شنبه دوشنبه سه شنبه چهار روزه گرفته بلند، میگم خب الان بخوام یه همش برگزار کنیم چیکار میکنیم؟ همایش؟
همایشی
هم شما چهارت کلاس بیرون بیان خیلی سخته که چهارت بخوان بیان، نه خب سخت نیست که همایش سالانش بزرگتره، خورم من همایش کردن دارم برنزم کنم برای آخری ما مثلا بزرگتر جاش مثلا میگن که حالا هم میگن همایش موضوعش چیه بسر امریکا و مستمری به نام حقوق بشره انشاءالله که
همزا
خیلی خوبه من برای سخنیرم نمیاد، یعنی اونایی که باید بیان مناظره کنن نمیان، بعد خدا حدو بیان یعنی ما هر جا میخوایم بریم مثلا میگن میگن یا با حدی شما میگی من میام، نمیخوام که فقط بحث باشه، اونایی که باید بیان خب معمولا دم تیر حاضر نمیشه. خب عرض کنم که بس همایش بود بی خودی گفتیم قربون چشم بادومی هم یاد بادوم افتادم
خیلی خوب
بهش میگه خب یه همایش برگزار کن، میگه ببین کلاس ها رو گرفتم همایش مثلا اقتضا گیر میکنه، یکی میاد اونو میگیره همایشم، اما یه نفر میاد بهش میگیم که این چهار تا کلاس هست، میگه صبر کنید یک شنبه بچ کلاس می، یعنی اگه ظرفیت هست سالون هست استاد بچه ها چرا نیست، میگه یک شنبه مثلا این گرفتاری هست بسیار خب چهار روز هفته هستش این اقتضاعات رعایت میشه، یه بار ببینید چیزایی داریم دیگه که خود ما دقت خب به نظر میاد همایش تکمیلی میخوان محور تکمیلی باید اینا باشه، یعنی اینقدر خوب گرفت ما چرا چهار روز کلاس داریم تندی داره مکملاشو این عرضه گرفتن یک جای همه مجموعه را دارن، خب بعد تون میگه همایش به نظرم همه این همهش لازمه، چرا؟ چون همه بسه او باشد جدی و این افعای دوست و برادر ایلات برپری امریکان هستش، اما خوبه این بگیم مرد با چه موقعیت شناسیه خوبی این معلومه به یه بلوغی رسیده، میتونه یه برنامه رو کام اخذ یک جام میدونی چی؟ یعنی کل برنامه رو میگیره و نگاه مجموعی داره، نگاهش جزنگر نیست. یه وقتی چیزی رو به یه نفر میدی، مثال خوب حضرت زینب سلام علیه هاست. حضرت زینب بعد کربلا مثلا این روزا کجا گریه میکنه، کجا گریه نمیکنه. یه جاهایی مثل کوه کل جبل راسخ، یه جایی که تنهاست چی؟ گریه میکنه، چی گریه کردنه. خب اما این امام حسین از حضرت خارج کجا گریه بابا کجا گریه نکنه نه نه. اما حضرت زینب نه اینکه پیام عاشورا رو گرفته، خودش به این بلوغ رسیده کجا گریه بکنم کجا گریه نکنم و کجا نباید گریه کرد کجا باید گریه کرد. آی خیلی خوب فهمیدم. آره چون پیام عاشورا یه به عنوان یه پیام کامل دستشه. فهمیده امام حسین علیه السلام برای چی اومد، چرا حرکت کرد، حرکتش چی میخواد، چی نمیخواد. اخذ یک جای برنامه تکاملی یعنی یه گروه مقابل پیغمبر قرار گرفتن، میتونستن همه چی رو با هم بگیرن و یه جزء رو بگیرن یه جزء رو نگیرن اتفاق نیفته. دقت کنید تا میگم امکان اخذ یک جا، اون اول اول میگه جامعه ای دارن میگن که در او علی هم وجود دارد، یه علی دارن یکی و فوق کفایت یه دونه